کندهار دوه ویش، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.
ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم طاهر روشان را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. در آغاز گزارش های ما در این 60 دقیقه می شنوید که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی فراقانونی است و فیصله هایش نیز فاقد اعتبار. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
در خط خبرها، کابل در آینده نزدیک شاهد یک کنفرانس بزرگ اقتصادی خواهد بود. حدود 70 شاگرد دختر در هرات مسموم شده است و در خبر از جهان مشنوید که رئیس جمهور آمریکا از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا در ماه اکتبر از قصر سفید دیدن کند. تفصیل خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که ششمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای یا ریکا در آینده نزدیک در کابل برگزار می شود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران این نشست را مهم خوانده و چنین گفت:
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای 6 یا راه قدم نویشم از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دار می شود.
آقای عبدالله گفت که در نشست امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در مورد کنفرانس ریکا یک گزارش ارائه خواهد کرد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که در این نشست از مقام‌های بلند رتبه 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی دعوت شده و انتظار می‌رود بیشتر بحث‌ها روی پیشرفت‌های اقتصادی کشور صورت گیرد. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات میگویند که حدود 70 شاگرد دختر و تعداد از معلمین یک مکتب خصوصی در این ولایت مسموم شدند. محمد رفیق شهیر مسئول مطبوعاتی این شفاخانه در صحبت با رادیو زدی گفته است که این تعداد شاگردان به دلیل داخل شدن گاز در داخل صنف درسی مسموم شدند. آقای شهیر گفت که شاگردان مسموم شده همه تحت تداوی قرار دارند. این مکتب خصوصی در منطقه جبریل ولایت هرات قرار دارد. در یک انفجار در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار یک پلیس کشته و 3 تن به شمول یک غیر نظامی زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ننگرهار در صحبت با رادیو زدی گفت که حوالی ساعت 10 امروز بالای موتر رنجر پلیس توله محافظت کانال انفجار صورت گرفته است. مشرقی وال گفت که این رنجر پلیس در ساحه به هدف جلوگیری از غصب زمین مصروف گزمه بودند که انفجار شد و در میان زخمی ها یک عضو کمیسیون غصب زمین همچنان شامل می باشد. مسئولیت این رویداد تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. حضرت ولی هوتک سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات ولایت قندهار صبح امروز در یک حمله مسلحانه زخمی شده است. صمیم خپلواک سخنگوی ولی قندهار در صحبت با رادیو زدی گفت که این رویداد در حوزه دوم شهر قندهار رخ داده و حمله کنندگان از ساحه فرار کردند. مقام های صحی ولایت قندهار میگویند که زخم های آقای هوتک سطحی بوده و قابل نگرانی نیست. در یک خبر دیگر مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که طالبان مسلح به امروز یک کارمند وزارت زنان و یک انجینیر را که از ولسوالی تالا برفک به طرف پل خمری مرکز بغلان روان بودند اختطاف کردند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکایی 65 افغانی، یک یورو 72 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 620 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان مشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از نواز شریف صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا در ماه اکتبر از قصر سفید دیدن کند. سوزان رایس مشاور امنیت آمریکا این موضوع را دیروز روی حساب توییتر خود نوشت. رایس گفت که او از این پیام رئیس جمهور آمریکا در جریان یک نشست در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان رسانده است. در مورد آجندای گفتگو میان رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم پاکستان چیز گفتن نشده است. دو تن در ایران به اتهام جاسوسی به امریکا و اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شدند. غلام حسین محسنی ایجه سخنگوی قضای ایران در اظهاراتش از این افراد نام نبرد، اما گفت که آنها از سوی یک محکمه انقلابی که مسئولیت مسائل مربوط به امنیت ملی را دارد به حبس محکوم شدند. وکیل مدافع جیسن رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت که این قضیه با موکلش ارتباط ندارد. رضایان در ماه جولای سال 2014 میلادی به اتهام جاسوسی بازداشت شد و در صورتی که جرمش ثابت شود تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً از ایران خواست که رضایان و دو زندانی دیگر آمریکایی را رها نماید. ائتلاف به رهبری ایالات متحده 22 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. در یک بیانیه این نیروها آمده است که قایق‌ها، وسایل نقلیه زرهی، واحدهای تکتیکی و یک ساختمان از جمله اهدافند که در عراق مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس اعلامیه، حملات هوایی که در سوریه انجام شده، پناهگاه‌ها، یک سیستم دافع هوا و راکت انداز را نیز نابود کرده است. گروه افراطی دولت اسلامی ظرف یک سال گذشته 1/3 حصه خاک سوریه و عراق را در کنترل خود درآورده است. در یک خبر دیگر مشنوید که یک گروه نظارت کننده و یک باشنده محل میگویند که گروه دولت اسلامی به یک معبد باستانی دیگر در شهر پالامیرای سوریه شدیداً خسارت وارد کرده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفت که تندروان مسلح گروه دولت اسلامی معبد موسوم به بیل از عصر رومن را هدف قرار دادند. در همین حال از یک باشنده محل نقل شده که میگوید صدای یک انفجار نیرومند را شنیده است و سپس خشت‌ها و ستون‌ها را مشاهده کرده که بر زمین افتاده بودند. این دومین معبد است که از سوی داعش در ماه جاری در پالامیرا تخریب می شود. و خبر اخیر این که وزیر خارجه فرانسه سیاست کشورهای اروپای شرقی را در مورد پناهجویان به شدت مورد انتقاد قرار داده است. لوران فابیوس دیروز به طور خاص هنگری را نشانه گرفت و گفت که با ایجاد موانع سیستم سیم خاردار ارزش‌های اروپا را زیر پا کرده است. بر اساس گزارش‌ها اردوی هنگری برای جلوگیری از ورود پناهجویان سرگرم ساختن موانع سیم خاردار در امتداد 175 کیلومتر سرحد این کشور با سربیا است. پیش از این استیفن سایبرت سخنگوی حکومت آلمان دیروز خواهان همبستگی بیشتر و به گفته او پذیرفتن منصفانه تر پناهجویان در اروپا شد. او گفت که آلمان با تعداد انگشت شمار از کشورهای دیگر بیشترین تعداد پناهندگان را دریافت می کنند. از آنان پناهجوی از افغانستان، بنگلادش و سوریه امسال در راه رسیدن به اتحادیه اروپا جان دادند. پایان خبرها.
با تشکر از همکارم فریبا واحدی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از شما شنونده های عزیز هم تشکر که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستید. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و فیصله های آن را غیر قانونی می داند.
رئیس جمهوری افغانستان متاسفانه قانون اساسی را معاوضه کرد. بنای باطل بر باطل باطل است. یک کمیسیون غیر قانونی چی آزاش باشه یا نباشه فیصله غیر قانونی.
مشاور امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا دیروز در ملاقات با مقامات پاکستانی در مورد احیای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرده است.
ایالات متحده آمریکا همیشه سعی میکنه که روابط افغانستان و پاکستان طوری انکشاف بکنه که پاکستان و صادقانه همکاری بکنه در مبارزه با تروریسم.
علی احمد جلالی کارشناس مسائل امنیتی و وزیر داخله پیشین افغانستان بود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید نباید از بودجه وزارت معارف سوء استفاده شود.
هر گونه سوء استفاده از بودجه معارف و هر گونه تمایلات ای که ما معارف سیاسی بسازیم، این یک جفای بسیار بزرگ در حق ملت افغانستان خواهد.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراقانونی است و فیصله هایش نیز فاقد اعتبار. عبدالستار سعادت این سخن را در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت و از رئیس جمهور افغانستان به خاطر ایجاد این کمیسیون نیز انتقاد کرد. این در حال است که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارش را به گونه مستقل به پیش میبرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را غیر قانونی خوانده است. آقای سعادت در یک صحبت تلفنی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان خلاف قوانین افغانستان عمل کرده و یک نهاد فراقانونی را ایجاد کرده است. یک روز پیش از این سخنان دو عضو کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی به دلیل آنچه که مداخله و اعمال اجندای برخی از اعضای این کمیسیون خواندند نشست‌های کمیسیون را تحریم کردند. کاوون کاکر و شاه محمود میاخیل با اعتراض بر یک طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفتند که شمار از اعضای این کمیسیون تلاش دارند تا 100 کرسی ولسی جرگه را در انتخابات که 40% کل کرسی های این جرگه را تشکیل می دهد برای احزاب اختصاص دهند. به اساس یک گزارش، آوردن اصلاحات در انتخابات پارلمانی افغانستان نخستین طرح پیشنهادی این کمیسیون به حکومت است. اما سعادت می گوید که پیشنهاد هر گونه تغییر در قانون انتخابات تنها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت می گیرد، نه از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. او در ادامه صحبتهایش بر رادیو آزادی گفت:
جمهوری افغانستان متاسفانه قانون اساسی را معاوضه کرد، باید توافقنامه سیاسی که به هیچ وجه نمایندگی از ملت افغانستان نمی کند. ما از این ناحیه نگران هستیم. بنای باطل بر باطل باطل است. یک کمیسیون غیر قانونی چی اعضایش باشه یا نباشه
با وصف انتقادها از این کمیسیون، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان تأکید میکند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را به گونه مستقل به پیش میبرد.
کمیسیون کاملا مستقل است و کارش را به گونه مستقلانه به پیش میبرد. کسانی که از طرح پیشنهادی کمیسیون ناراضی هستند می توانند طرحهای جداگانه برای حکومت پیشنهاد کنند و ما بالای آنها دقت خواهیم کرد.
از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چند هفته می گذرد. این کمیسیون که از مواد اصلی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود، به فرمان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد. در پی ایجاد آن، هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل در ماه جولای امسال از ایجاد این کمیسیون استقبال کرد و آن را یک گام مهم خواند. نیکولاس هیسم نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل در یک اعلامیه گفته بود که چشم برای یک روند اصلاحات انتخاباتی معتبر، شفاف و همه جانب هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد امریکایی در جریان دیدار از پاکستان در مورد تلاش‌های صلح افغانستان صحبت کرده است. در بیانیه قصر سفید آمده که سوزان رئیس مشاور امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا دیروز در ملاقات با مقامات پاکستانی در مورد احیای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرد. رئیس با نواز شریف صدراعظم، راحیل شریف لویدریسیس و همتای پاکستانیش سرتاج عزیز ملاقات کرده است. پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در ماه جولای، گفتگوهای صلح به حال تعلیق درآمد. در مورد مسافرت مشاور امنیتی ملی امریکا به پاکستان با علی احمد جلالی کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی و وزیر داخله پیشین افغانستان مصاحبه داریم و نظر او را گرفته ایم. این صحبت را با آقای جلالی عبدالقدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا انجام داده است.
جلالی صاحب، فکر میکنین که دیدار خانم رئیس با مقامات پاکستانی بتونه بر روند صلح افغانستان هم تاثیر گذار باشه؟
البته ایالات متحده آمریکا همیشه سعی میکنه که روابط افغانستان و پاکستان طوری انکشاف بکنه که پاکستان و صادقانه همکاری بکنه در مبارزه با تروریسم و از بین بردن امکانات حمایتی که طالبان در پاکستان دارن، در این زمان از نفوذ خود استفاده بکنه و پاکستان به میز مذاکره با افغانستان بکشانه. این مسائل است که ایالات متحده از روی حمایت کرده و فکر میکنه که در این سفر خانم رئیس هم مسئله تجدید مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهد بود.
ولی آقای جلالی، قسمی که دیدمش در حال حاضر حکومت افغانستان موازی مختلف در قبال پاکستان از خود نشان میتن. با در نظر داشت سیاست نرم رئیس جمهور افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بیانات اخیر و تند معاون نخست رئیس جمهور افغانستان آقای دوستم در مناطق شمال، فکر میکنین که آیا یک وحدت نظر در حکومت افغانستان در قبال پاکستان وجود داره؟
که وجود داره، برای اینکه از آغاز دولت وحدت ملی افغانستان کوشش کرد که پاکستان به متقاعد بسازه که همکاری در مبارزه با طالبان و مبارزه شده در افغانستان به نفع است، و با این مقصد از یک رویش کار گرفت که پاکستان به این وادار بسازه که روابط دوستانه بین دو کشور انکشاف بکنه، یک سیاست نرم در پیش گرفت. اما در این زمان فکر میکنم در اون وقت هم حکومت افغانستان و پاکستان گفته بود که این جنگ اعلام نشده باید ختم شود. امانه که جنگ اعلام نشده ختم نشده، دیگر روابط انکشاف کرده نمیتانه و برای پاکستان وقت داده بود تا تابستان این سال. اما وقتی که حکومت افغانستان دید در این مورد پاکستان اقدامات مؤثر نکرده، این راه دیگر پیش گرفت و انتقاد از طرف دیگه حکومت افغانستان زیر فشار مردم افغانستان هم است. مردم افغانستان میبینند که روزانه مردم ملکی، زنا، اطفال، زنا قربانی از این دهشت افغانی میشن و این پایگاه های زنا در پاکستان است. بنابراین این فشار خود مردم هم است، فشار حکومت هم است که یک روش تند در مقابل پاکستان گرفته ویره و در این زمان حکومت افغانستان هیچ وقت دروازه صلح هم بسته نکرده.
آیا فکر میکنین که این کار بتونه که در پالیسی ISI تغییر را ایجاد بکنه و ما شاهد یک تغییر باشیم در منطقه؟
تغییر در پالیسی ISI وقتی میگه که تغییر داخل افغانستان به داخل افغانستان حکومت افغانستان مردم بسیج بسازه، حمایت مردم بدست بیاره و در این زمان مردم به این قناعت برسانه که حکومت وحدت ملی امکانات زیادی داره که امو خدمات لازم و وعده هایی که کده بود او را ایفا کرده میتونه.
صحبت علی احمد جلالی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی و وزیر داخلی پیشین افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. این صحبت را با آقای جلالی عبدالقدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا انجام داده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید میکند که نباید از بودجه وزارت معارف سوء استفاده شود. احمد ضیا مسعود این سخن را به روز یکشنبه حین بررسی کارهای وزارت معارف گفت. از سوی دیگر وزیر معارف تعهد کرد که در زمینه اصلاحات و بهبود در نظام معارف تلاش می‌ورزد. زیاکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف پرده برداشته شد، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید بودجه که به وزارت معارف اختصاص داده شده باید به گونه شفاف به مصرف برسد. احمد ضیا مسعود روز یکشنبه حین بررسی کارکردهای وزارت معارف گفت که نباید از بودجه وزارت معارف سوء استفاده شود. آقای مسعود تاکید کرد که کارها با شفافیت کامل باید در وزارت معارف انجام شود.
مسئله شفافیت در معارف بودجه که در معارف مصرف میشه واقعا به خاطر تربیه اولاد وطن باید مصرف شود. هر گونه سوی استفاده از بودجه معارف و هر گونه تمایلات مادی داشتن، تمایلات قومی داشتن و هر گونه تمایلات ای که ما معارف سیاسی بسازیم، این یک جفای بسیار بزرگ در حق ملت افغانستان خواهد و عباد بسیار خرابی خواهد پیدا کرد. امیدوار هستم که در قسمت وزیر صاحب توجه لازم مبذول بده.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که رئیس جمهور غنی هیئت 9 نفری را
موظف ساخته تا در مورد اختلاس میلیون ها دلار در این وزارت تحقیقات را انجام دهد. اعضای این هیئت میگویند تحقیقات اولیه نشان میدهد که در این وزارت فساد گسترده وجود دارد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در مورد اینکه کیها در فساد دست دارند چیزی نگفت، اما تاکید کرد که به خاطر بهبود معارف تمام تلاش های خود را انجام خواهد داد.
ما از پایین تا شروع نکنیم، تا استاد خوب نداشته باشیم در مراکز خود، در تعلیم و تربیت خود شاگرد خوب تربیت کردن نمیتونیم. فرض کنیم 300 لیسه تکنیکی و مسلکی داریم اما بی کیفیت. حالا ما میخواهیم کیفیت زیر خوب بسازیم و دمی راستا ما توجه همه را خواهان هستیم. این برنامه را داریم و ان شاء الله که دی پیش خود رفتیم و بهتر شدن کیفیت معرف که اما شعار ماست که برای بهبود کیفیت معارف کار میکنیم، انشاءالله که به او برسیم.
مقامات وزارت معارف میگویند با وجود پیشرفت ها هنوز هم بخش معارف با یک سلسله مشکلات روبرو است. آنها پروژه های انکشافی، استخدام کارمندان و به خصوص مداخله خارجی ها را در اعمار ساختمان مکاتب از مشکلات اساسی عنوان کردند. با این حال شماری از کارشناسان میگویند اگر موجودیت فساد در این وزارت به گونه جدی بررسی نگردد و مشکلات موجود حل نشود، میلیون ها متعلم افغان طوری که لازم است نخواهد هم توانست به آموزش ادامه دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه‌های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه‌ها را همکارم جمشید حبیب زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل اکثر مطالب و تبصره های خود را به اظهارات مقامات وزارت خارجه در خصوص نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان و طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به حکومت متمرکز کردند. روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله اش پرسیده که چرا سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا به پاکستان سفر کرده است. در پاسخ به این پرسش سرمقاله نویس گفته که سردی روابط کابل و دهلی نو با پاکستان سبب شده که خانم رایس به اسلام آباد برود. با باور سرمقاله نویس، امریکا از پاکستان این درخواست را دارد که رابطش را با هند بهبود بخشد و در پروسه صلح با افغانستان همکاری کند. در سرمقاله این روزنامه آمده است، همان گونه که پاکستان در گدوبدی افغانستان نقش دارد، بر تأمین صلح و امنیت در این کشور نیز می تواند کار مؤثری را انجام دهد. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که سوزان رایس در حالی به پاکستان سفر کرده که امریکا به خاطر عدم سرکوب شبکه حقانی از سوی پاکستان به قطع کمکهایش با این کشور هشدار داده است. در مطلب به نقل از این مقام امریکایی که نام از وی گرفته نشده آمده که خانم رایس نگرانیش را در باره موجودیت گروه های تروریستی در پاکستان به مقامات این کشور مطرح کرده است. همین روزنامه سرنوشت در جای دیگر به نقل از سفیر چین در کابل نوشته که این کشور بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در پروسه صلح حکومت افغانستان را کمک میکند. روزنامه سرخط در سرمقالهش به سپرده شدن بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به حکومت اشاره کرده است. در مطلب آمده که حالا وظیفه حکومت است تا پیشنهادات این کمیسیون را به درستی بررسی کرده و برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان آستین دست را بر بزند. با باور سرمقاله نویس، حکومت باید نهایت تلاشش را بکند تا اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی دوباره حاصل گردد. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که با اصلاح نظام انتخاباتی تقلب سالاران مایوس می شوند. مقاله نویس بالای انتخابات گذشته در کشور انتقاد کرده و گفته که در آن وقت نامزدان ریاست جمهوری می توانستند که به کارمندان کمیسیون های انتخاباتی پول بدهند و رأی خود را زیاد بسازند.
در پی بازپسگیری ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند، سخنگوی این ولایت میگوید که هنوز هم عملیات در ساحه ادامه دارد. عمر سواک به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا شورشیان بیشتر تضعیف شوند و نتوانند دوباره این ولسوالی را تصرف کنند. مصطفی صدیقی در این صحبت تلفنی از آقای سواک پرسیده که وضعیت امنیتی اکنون در موساقلعه چگونه است؟
فعلا هم دو ساحه عملیات جریان داره و ساحات تمامشان تصفیه شده. فعلا تصفیه و تلاشی جریان داره. دو ساحات تقریبا ما به اندازه 30 نفر از تمام قوتهای امنیتی شهید و زخمی است و طالبا هم تلفات سنگین دیده. مخالفین جزئیات از جواب برسته ما دقیق نیست که چند نفر هستند.
چی اقدامات روی دست دارین برای حفظ ثبات در موساقلعه؟ یعنی چه تضمین وجود داره که این ولسوالی دوباره به دست طالبان نیفته؟
برای شما معلوم است که قوتایی که از مرکز آمده تا وقتی که در اونجا پوسته های ایجاد می شود یا همونجا مستقر می باشد تا وقتی که به اصلاحات پوسته های قوتای امنیتی خود ولایتی در اونجا جای به جای می باشد می شود و یا خودشان در اونجا می باشد، فعلا هم به اصلاحات از قوای امنیتی بعد از این عملیات کوشش میکنه که دو ساحات هم ساحات که اکنشی استر گرفته بود هم پوسته ها و بیس ها را به ایتی یک جای مناسب که رفت آمد و گروه مرورشان قطع نشه و قطع نباشد باید یک جای بیس ها و پوسته های خودم سازند و قوات های افغان که از طرف مرکز توجه صورت گرفته و هم قوات هایی که پیش در اونجا بود او قوات ها میباشه و قوات های دیگه هم از سطح ولایت جمع‌آوری میشه و به خاطر قوت‌های تازه نفس اونجا جای به جای میشه.
جناب زواک، ده ها خانواده که بیجا شدند در موساقله برشان چه کمکی کردین؟ آیا برشان اطمینان داده میتونین که برگردن به خانه‌هایشان؟
سوال ما این تو یک چیزی به دست نداریم که ما بگوییم که چند خانواده باشه و چقدر خانواده از اینجا مهاجر شده و خانه کوچ کردن از ساحه جنگ. این ما هیئت بررسی ما همین موضوع را بررسی میکنه تا که دقیق معلوم کنه چقدر خانواده از اثر جنگ خانه کوچ شده و مهاجر شده. بعد در مورد از جا اطلاعات میگیره که ما چیکار میکنیم از مؤسسات برای از جا کمک های یا مواد خوراکی و یا غیره جمع آوری میکنیم.
در کل طالبان چقدر نیرومند هستند در هلمند جناب زواک؟ های شما توان دفاع از موسی قلعه و جای دیگر در برابر طالبان دارین؟
قوتای مخالفین اگر هرچی مجهز باشن باز هم قوتای افغان توانمندی زیره داره که تمام ساحات تحت کوشش خود داشته باشه و دفاع کنه از تمام ساحات.
گفته میشه که جنگجویان خارجی هم حضور داشتن در جنگ موسی قلعه، کیها هستن اینا؟
ما تابال ارگان های کشفی ما در برابر چیزی نگفته و اگر چیزی گفته باشه هم تابال ما کدامی تید اطلاع نداریم.
عمر زواک، سخنگوی ولایت هلمند، با رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی موسی قلعه صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد تطبیق ده ها پروژه انکشافی را با شوراهای انکشافی محلی به امضا رسانید. وزیر احیا و انکشاف دهات به روز یکشنبه به هنگام امضای این قرارداد این پروژه ها در کابل گفت با عملی شدن این پروژه ها سهولت های در بخش های اقتصادی و اجتماعی برای مردم فراهم خواهد شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
این پروژه های انکشافی که بر اساس خواست و نیازهای مردم پلان شده است در طول یک سال در 14 ولایت کشور عملی خواهد شد. نصیر درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، روز یکشنبه حین امضای این قرارداد با مسئولین شوراهای انکشاف محلی 14 ولایت در کابل گفت دیوارهای استنادی، کانالهای آبرسانی، بندهای آبی، ساخت جاده ها، اعمار مکاتب و ایجاد مراکز اجتماعی شامل این پروژه می باشد.
نه این است از موقع اتیا پروژه امزاکی
در نشست امروز 80 پروژه به امضا می رسد که با تطبیق این پروژه های 159,905 تن مستقیمن از آن مستفید خواهد شد و 106,950 روز کاری ایجاد خواهد شد.
هزینه این پروژه که به 256 میلیون افغانی می رسد از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان و بانک آسیایی پرداخته می شود. به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات در 7 ماه گذشته حدود 8500 پروژه انکشافی به هزینه حدود 235 میلیون دلار در 34 ولایت افغانستان عملی شده است که میلیون ها تن از آن مستفید شده اند. به گفته مقامات این وزارت برای مناطق دوردست کشور نیز ده ها پروژه انکشافی در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد. مسئولین شوراهای انکشاف محلی 14 ولایت با استقبال از این پروژه ها گفتند که باشنده های مناطق دوردست افغانستان بر علاوه ناامنی با مشکلات متعدد دیگری نیز مواجهند و نیاز به عملی شدن پروژه های انکشافی دارند. مسئول شورای انکشاف محلی بامیان در مورد چنین میگوید:
این نظر در ضرورت و مشکلاتی که ما داریم بسیار یک چیز ناچیز است. مشکلات ما بسیار زیاد است در کلی بخش ها، بخش های صحی، بخش های معارف، بخش نوسازی و هیچ گونه نوسازی در بامیان نشده.
در این حال آجی عبدالعزیز مسئول شورای انکشاف محلی بلخ در مورد مشکلات محلش چنین گفت:
فقط تهدید سیل است دیگه، بخش های زراعتی را خراب میکنه، زمین های ریایشی مردم را خراب میکنه، فامیل های ریایشی مردم را خراب میکنه. توقع داریم که همین پروژه ما را زیادتر کنه که همین تهدید از خطر سیل به طول ما تهدید سیل دل جمع باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. خبر تازه از ولایت هرات دریافت کرده ایم که تعداد زیادی از معلمین و شاگردان مکاتب در این ولایت مسموم شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در خط تلفن از ولایت هرات با ماست. آقای صابر سلام، به برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چی هست؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، به اساس راپورتی که از خود مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میرسه، حدود 116 تن تا کنون از شاگردان و تعداد اندکی از معلمین یک مکتب خصوصی در مربوطات ناحیه 12 شهر هرات که همه ای از شاگردان بخش اوناس هستند، اینا به اثر آنچه که بوی گاز وارد سلوف از اینا خوانده میشه، اینا مسموم شدند و به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند. حالا در شفاخانه حوزوی هرات در پلی شاگردا خیلی از خانواده ها نگران و تراسینه بسی بخش عاجل شفاخانه حوزوی در حرکت هم شما هم در پلوی این مریضا قرار دارن. دکتران در شفاخانه وضعیت بیشتر از این افراد خوب توصیف میکنن و اما مقامات امنیتی هم تا کنون مشخص نیست که این حادثه چطور صورت گرفته و تحقیقات ما پیرامون این موضوع ادامه داره. شما را از خانواده ها که در شفاخانه حوزوی هرات آمدن، اینا سخت شکایت دارن از وضعیت کنونی و به دولت هشدار میدن که اگر روند موجود به این شکل ادامه پیدا کنه و دولت حل میتونه این موضوع نخنجه، دیگر حاضر نخواهند بود تا دختران خود به مکتب بفرستند.
با تشکر از شما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات، به طور مستقیم در مورد مسموم شدن شماری از شاگردان و معلمین مکاتب در این ولایت به طور مستقیم گزارش میداد. ما در رادیو آزادی هم روز ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماییم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. نسبت زیقی وقت نتوانستیم فشرده خبرها را پیشکش کنیم. حالا هم به سلسله گزارش های مفصل ما در مورد آب افغانستان یک بخش دیگری از این گزارش ها پخش می شود.
یک مؤسسه بین المللی به نام اکشنید که در بریتانیا مستقر است می گوید 1.2 میلیون نفر در سراسر جهان به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشته و افغانستان کشور است که از 100 تن 70 تنیان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارد. در همین مورد مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان 5 سال پیش یک کنفرانس را دایر کرده و موضوع دسترسی به آب آشامیدنی را مورد بحث قرار داد. عبدالغفور لیوال رئیس سابق این اداره به رادیو آزادی می گوید:
بانک افغانستان ذخیره آب پاک و صاف آشامیدنی به اندازه دارد که حتی می تواند این آب را به کشورهای دیگر نیز صادر کند، اما بدبختانه بنابر استفاده نامناسب از این آبها با مشکلات زیاد کمبود آب آشامیدنی در کشور روبرو هستیم. گزارش های سی نشان می دهد که بسیاری از مریضی ها بنابر نوشیدن آبهای ناپاک به میان می آید.
بیشتر افغان‌ها در سراسر کشور از آب دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها برای آشامیدن استفاده می‌کنند که همش پاک نیستند. آن چشمه‌هایی که آب پاک دارند و آب آن هدست چاه‌هایی که برای آشامیدنند، اگر به صورت درست حفاظت نشوند، برای نوشیدن مناسب باقی نمی‌مانند. ریاض درمل که در مورد آب‌های ناپاک در جمهوری چک تحقیقات می‌کند، در مورد اینکه مردم چطور می‌توانند به آب آشامیدنی پاک دسترسی پیدا کنند و یا حکومت چه کرده می‌تواند می‌گوید:
آبی کثیفی که از خانه‌های ما و شما بیرون می‌شود، انسان‌های دیگر نیز
از آن مستفید شده می تواند. پس مسئولین باید یک سیستم مرکزی را برای آب ناپاک ایجاد کند تا تمام آنها با این مرکز رفته و بعد تحت پروسس قرار بگیرد. اگرچه افغانستان دارای فابریکات و یا کارخانه های مواد کیمیایی بسیار کمند، اما دولت باز هم باید یک سیستم منظم برای آب ناپاک ایجاد کند تا در این آینده با مشکلات روبرو نشود. در اینجا یک موضوع دیگر را نیز باید فراموش نکنیم. آب ناپاک دارنده مواد زهری است که برای صحت انسان بسیار مضر می باشد. پس این آب باید به صورت دوامدار مورد بررسی قرار گیرد که با سیستم آب پاک منحل و یکجا شود.
یک کشور فقیر مثل افغانستان چگونه می تواند آب ناپاک را تصفیه کند؟ باز هم در این مورد از ریاض درمل می شنویم.
برای فیلتر کردن آب سیستم های وجود دارند که از نقطه نظر قیمت بسیار ارزان می باشد. این نوع سیستم ها را از منابع طبیعی چون گیاهان، خاکریزها و سنگ های کوچک می توانیم جور کنیم که ضرورت و تکنولوژی های جدید را نیز دارا نمی باشد. این سیستم ها علاوه بر ارزان بودنشان در وقت کم نیز ایجاد می گردد. یک صفت دیگه شان است.
در افغانستان نه تنها آب آشامیدنی سر زمین ها با مشکلات روبرو است، بلکه آب های زیرزمینی کشور نیز به باور برخی از تحقیق کنندگان روبه خرابی است. استاد محمد تنها تحقیق کننده در پنتون آرنول آلمان و استاد پنزه ساینس در پنتون کابل می گوید آب آنها دست چاهای افغانستان که سرشون بازند روز به روز در حال ناپاک شدنند.
یک مشکل دیگه تلایی که در افغانستان استفاده میشه متاسفانه تلای غیر معیاری است و وقتی که اونا استعمال میشه دودی که از موتور خارج میشه حدود مقدار سرب از حالت عادی بیشتر می باشه و وقتی که امین دود به هوا میره و بالاخره به چاهای سرباز سرایت میکنه یا به اوجا میرسه، بعدش از امون چاهای سرباز منعیز آب آشامیدنی استفاده میکنیم، این مشکل شدیدی صحی را میتونه به وجود بره.
به باور استاد تنها شامل ساختن بعض از عناصر در آب تأثیر منفی بر ذهن اطفال دارد.
وجود سرب که جمله فلزات سنگین است و چند نوع ایزوتوپ داره که از اون ایزوتوپ رادیواکتیو 210 سرب است که وفرت از اون باعث از این میشه که اگر توسط اطفال بعد از گرفتن آب از یک دوز معین اضافه گرفته شود او باعث ضعف آیکیو یا به اصطلاح تضعیف قدرت یادگیری میشه و بعدش اطفال نمیتونه هم در سن کوچکی هم در سن بزرگی خوب یاد بگیرن و این تاثیر منفی بالای کیو داره.
برخی از اطفال در تابستان گرم به فروش آب سرد میپردازند.
بامبیل دې کولر کې وانه کولر نه مې ډک مې یخ واجم چې سره ډک شي به یخ به پنځره په ګلاس ورکوم خو به یخ به پنځره په ګلاس یخ
در کشورهای مترقی نیز مردم آب را به فروش میرسونند، اما آب منرال را. آب منرال چیست؟ انجینیر استون میرزهیر مؤلف کتاب به نام چشمه های آب منرال در افغانستان به رادیو آزادی میگوید
آب های منرالی از انواع آب های زیرزمینی هستند، معمولاً و دارای منرالیزیشن خاص هستند. این آبهای منرالی بالای جلد انسان تاثیر فیزیکی دارد، در امراض مختلف تاثیر دارد و عموماً با امراض معده، التهاب جگر و جلدی تأثیر خاص دارد و این ارزش مهم آبهای منرالی است.
وزارت معدن افغانستان در مورد آبهای منرالی در داخل کشور یک تحقیق را انجام داده است که بر اساس آن آب منرال را در افغانستان می توان در امتداد کوههای پامیر، اندوکش و کوههای بابا پیدا کرد. همچنان ذخیره بزرگ آب منرال در استالف وجود دارد. انجینیر استونمیر در این مورد می گوید
آبهای منرالی استالیس یکی از آبهای بسیار مهم کشور هستند و حیثیت معدنی دارد و تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته عموما در این مورد یک طرح قرار بود که 1 میلیون بوتل سالانه تولید شود و این آبها برای نوشیدن استفاده می شود. و این آبهای بسیار مهمی کشور هستند و آبهای مهمی از نگاه ترکیبی کیمیایی این آبهای استالیف بسیار مهم است و دارای آهن هستند که انسان بدن انسان به او ضرورت خاص دارند.
اما وزارت معدن افغانستان میگوید بالای چشمه های آب منرال استالیف کار صورت نگرفته است. آیا در کشور فقیر مانند افغانستان امکان دارد که آب منرال به همه برسد؟ باز هم انجینر ستانمیر زهیر در مورد میگوید
ارزش دیگر آبهای منرالی استالیف در این است که آبها بسیار فراوان هستند، دبیتش بلندتر هستند و اگر در او قسمت ها حوزه مختلف ساخته شود، آب در او حوزه جمع شود و بعدا در بوتل ها انداخته شود، یعنی مصارف بسیار کمی در بر خواهد گرفت. ولی اگر توجه نشود یا های علی به طرف های ضایع می شود و همچنان یعنی مقصد اگر اینمی ساخته نشود در اینمی حوزه و در اوجه بوتلبندی نشود آقا ضایع می شود و به کشور ما هیچ فایده ای نخواهد.
یک بخش دیگری از گزارش های مفصل ما را در مورد آب افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. حالا هم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدین. شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هفته دوبار از 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. در برنامه ورزشی این هفته یک گزارش داریم در مورد اشتراک تیم ملی کرکت معلولین و معیوبین به مسابقات بین المللی در بنگلادش و مصاحبه این هفته با باور هوتک معاون اول کمیته ملی المپیک در مورد تازه ترین جزئیات بعد از جنجال های المپیک خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم کرکت معلولین و معیوبین را به مسابقات بین المللی بنگلادش فرستاده اند. عزیز الله فضلی معاون این بورد به رادیو آزادی گفت این تورنمنت بین المللی با نوآوری کمیته صلیب سرخ را اندازی شده که در این مسابقات تیم افغانستان با چندین تیم قوی روبرو خواهد شد. آقای فضلی همچنان از برخی مسابقات داخلی و پیشرفت های تیم ملی 19 سال یادآوری کرد. در این مورد گزارش زیل را یک جا مشنویم. افغانستان یک کشور جنگ زده است. تعدادی از جوانان این کشور در جریان جنگ ها دست و پای خود را از دست دادند و یا به علت بعضی بیماری ها از رشد بازمانده اند. اما این جوانان از هیچ کس خود را کم احساس نکرده به سطح ملی در بخش های مختلف بازی می کنند. یکی از این تیم هایی که بازیکنان معیوب دارد و برای اشتراک در مسابقات به خارج از کشور می رود تیم ملی کرکت معیوبین و معلولین است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کرکت بورد افغانستان برای این تیم یک مربی خارجی را هم موظف ساخته و آنها را برای اشتراک در مسابقات بین المللی به بنگلادش فرستاده است. آن تیم معیوبین و معلولین که به کشور بنگلادش سفر می کند در آنجا با تیم های بین المللی مانند انگلستان، بنگلادش و هند بازی خواهد کرد و این یک تورنمنت بسیار بزرگ است که برای اولین بار افغانستان در آن شرکت می کند. پیتر اندرسن یک مربی خارجی هم با آنها می رود و این یک دستاورد بسیار خوب است و باید به همه بگویم که آنها آن هموطنان ما هستند که حق اولیت را در افغانستان دارند و باید برای آنها چنین احساس را ندهیم که از دست شما چیز برآوردن نیست. آقای فضلی میگوید تیم ملی کرکت معلولین قبل از این نیز در بعضی مسابقات در پاکستان اشتراک کرده و دستاوردهای داشته است. قابل یادآوری است که شورای بین المللی کرکت نیز برای پیشرفت بازیکنان معلول وعده مهیا ساختن زمینه‌های خوب را کرده است. در همین حال مقامات کرکت بورد از پیشرفت برخی از تورنمنت های داخلی نیز یادآوری کردند. آقای فضلی معاون این بورد میگوید که مسابقات چهار روزه در ولایت خوست و ننگرهار به خوبی ادامه دارد. آقای فضلی در قبال بازی های داخلی به دستاوردهای اخیر تیم ملی 19 سال نیز اشاره کرده میگوید که با در نظر داشت پیشرفت های تیم افغانستان در مسابقات آسیایی، بازیکنان افغان در سال آینده دستاوردهای خوبی خواهند داشت. هدف از این مسابقات این است که اگر مقام اول این مسابقات را به دست آوریم، در مسابقات جهانی 19 سال 2016 راه پیدا میکنیم که آن هم 5 آوره است و بازیکنان برای این مسابقات بیشتر تشویق میشوند. کرکت بورد افغانستان در حال از پیشرفت کرکت یادآوری میکند که بازیکنان افغان هیچ مربی خارجی ندارند و یگانه مربی خارجی تیم ملی کرکت ماه گذشته از افغانستان خارج شد. گفته می شود که اگر کرکت بورد افغانستان نتواند مشکلات به وجود آمده در جام جهانی گذشته را حل بسازد، این دستاوردهایی را که در یک زمان کوتاه به دست آورده بود از دست خواهد داد. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را با هم یک جا شنیدیم. حال نوبت می رسد به مصاحبه ای که با باور هوتک معاون اول کمیته ملی المپیک انجام دادم. سوال اول من در این مصاحبه از باور هوتک این بود که آیا کمیته بین المللی و آسیایی المپیک مقرر شدن ظاهر اخبر را به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته است یا خیر؟
تمامی همو اوراق و اونمو اسناده که ما روان کردیم او زیر پروسس است و به زودترین فرصت به ما اطمینان داده که انشاءالله میشه تا 95% تمام کارا انجام داده شده. انشاءالله این 5% کارم که مانده صرف در مصاحبت انداختن نام جناب اغبر صاحب است. با ما حتی دعوتنامه کانگرسی که در ترکمنستان دایر میشه، البته کانگرس آسیایی است و به صفت رئیس المپیک افغانستان جرای خواهد داد به در کانگرس آسیایی المپیک آسیا و جهان.
بعد از مقرر شدن آقای اخبر به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، تا به حال دمی جریان دمی مدت کوتاه چی دستاوردهایی داشتند و چی تغییرات در کمیته ملی المپیک آمده؟
شما شاهد رویداد ورزش یک سال بودین که هیچ کدام رویداد و قهرمانی از جهان و از بیرون نداشتیم. در آمدن جناب اغبر صاحب و رهبری نوی کمیته ملی المپیک ما چندین دستاورد در رشته‌های مختلف از آسیا و جهان داشتیم که بازمحمد مبارز یکی از قهرمانان جهان البته در کشور تایلند شکست داد، بیرق پر افتخار افغانستان به اعتزاز در آورد. مویتای ما البته در مسابقات آسیایی قهرمانی و دستاورد کاراته کشور ما مسابقات جهانی البته بود با 5 مدال البته برگشت به کشور خود که افتخارات بسیار بزرگ بود. در طی 15 تا 20 روز که المپیک نو البته این افتخارات نو کمایی کرد.
بله، دمی جریان چند روز مشکلاتی که بین رهبری المپیک وجود داشت، آیا اینطور اتفاق افتاده که بازیکنها از بعض سفرهای خارجی و یا از رویدادهای داخلی بازمانده باشند صرف به خاطر این مشکلاتی که در رهبری ریاست کمیته ملی المپیک وجود داشت؟
بله، مشکلات زیاد وجود داشت. شما شاهد قهرمانا بودین که 3 تا 4 ماه روی زمین یخ در برپا و در هوای سرد و زمستان زیر خیمه 3 تا 4 ماه در پارک زرنگار نشسته بودن و در پارک شهرنو نشسته بودن. شما شاهد قهرمانا بودین. یک دفعه قهرمانای ما حتی فرار از کشور شدن، دیگه کشور خریداری قهرمانای ما کرد. روح‌الله نیکبا یکی از مدال‌آوران کشور بود که اولین قهرمان بود که او افتخار مدال المپیک داشت به کشور. حادثات ما زیاد دیدیم، زیاد قهرمانای ما
را. آقای هوتک، دمیجه با مزد میخواستم بپرسم که قسمی که گفته شده بود و قسمی که آقای روح‌الله نیکبا قبلا هم گفته بودن که با این رهبری اونا نمیتونن دوباره به کشور بازگردن، آیا آل امید وجود داره که آقای روح‌الله نیکبا دوباره به کشور برگردن و در مسابقات المپیک برزیل اشتراک کنن یا نه؟
انشاءالله ما امید داریم و ما زمین اساس خواهد شدیم به خاطر قهرمانای ما که بیرون از کشور هستن. البته پس برگرده اونا هم امید داره به یک رهبری خوب ورزش افغانستان. ما امروز در بین خود محمود حیدری داریم، یکی از قهرمانای جهان است. ما مسعود جان کریمی داریم، از قهرمانای نثار احمد باوی داریم، از قهرمانای جهان این همگی با ما است و امید داریم اون قهرمانایی که از کشور رفتن نظر به مشکلاتی که در اداره ورزش بود دیگه امروز بسیار یک فضای صمیمی پس ایجاد شده. با آمدن اخبار تا امید داریم که دیگه هم ورزش به طرف بهبود رشد بروه.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته در همین جا به پایان میرسد. با برنامه های جالب دیگر رادیو آزادی باشید. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم بر عزیزا. برنامه ما شروع شد، گوشش کنین سراپا. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چی حال دارین با اوضاع کنونی کشور؟ امیدوار هستیم که حکومت یک کم توجه به حال مردم کنه و غم مردم بخوره. از دست بیکاری و بیروزگاری و ناامنی جان در جان مردم نمانده. رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع یک معما را میشنویم.
شنونده عزیز، یفته ما برتان یک معما میگیم. هر کس جواب درست شا فرستاد بر جایزه میتیم. معما ایتر است که یک نفر در بغل بغل سرک روان است. یک دفعه یک موتر شیشه سیای بی نمبر پلیت عکسدار و بسیار سرعت از پالیش تیر میشه و این نفر مثل باد که برگ خشکوار داره در جوی مندازه بیچاره را. این حال شما بگوین که در اینجا کی ملامت است؟ این نفر ملامت است که در پیاده رو نرفته؟ دفتر اینجوی یا سفارتخانه یا هتل ملامت است که پیاده رو چکشانی کرده و راه را بند انداخته؟ و یا دریور ملامت است که تیز از پالیش تیر شده؟ به این آدرس جوابتان را به ما روان کنین. صندوق پستی 420، پستخانه بغلی، نزدیک چکای کلان.
شنونده عزیز، هر وزیر با خود چند مشاور داره و هر روز از اونا مشوره میگیره که چی کنه. بیاین که سر به یکی از وزارتخانه ها بزنیم و بشنویم که مشاور وزیر چنارگل خان چی مشوره های میده.
وزیر چنارگل خان اجازه است؟
مشاور گل مرزا، بیا بیا، من خودت کار داشتم، خوب شد که آمدی آدم.
امیر کوچنار گل خان،
خودت از خاطر مقرری چند نفر از خیش و قوما خواستم که در وزارت مقرر کنم. منی گفتم بیا مشوره بده که کی را در کجا مقرر کنم، که باز نگویی که این از من پرسان نکرد. اینه این لست نفرهایی که یکیش بچه کاکایم است، دیگهش بچه خالیم است و همه تو به ترتیب کلشان خیش و قومای نزدیک ماستن.
خو تو این سکولستا، خو این قدوس خان، نگفتی قدوس خان چی کار است؟
قدوس خان نواسه کاکایم است و وظیفهش نجاری است. چون حال تمام چیزا جور شدگی از خارج میاد، مثل مبل و فرنیچر و لوازم خانه. از او خاطر روزگارش و خبر بیچاره خوب نیست. تو فقط در وزارت برم یک کار پیدا کنی و ما هم دیگه از روش نفتادیم.
تشویش نکو، اینا را به صفت کامپیوتر کار در دفتر روابط بین المللی مقرر کنی.
اما مشاور گل مرزا، یخو کمپیوتر اید نمیشناسه، ایره چطو بیارنده او بست او برابر.
یک دفعه مقررش کو، خود به خود یاد میدیرنی، تو تشویش نکو.
من میگم زنده باشی چاره هر کار میتونی کده، خوصه ایست.
اخو خو این نفر دوم غفار خان، ای چی کار است و چیت میشه؟
غفار جان بچه خسر برندرم است، ای بیچاره کنم رشته مشتره نخونده، مقصد الف و بیره میفهمه، این حال هر مشوری که میتی ما همه تو میکنم، چون تو مشاور ارشد وزارت استی به اشاره تو ما کار نمیکنم.
زنده باشی، گوش کو، ایره چون دیگه چیز یاد نداره معاون سخنگوی بساز، اونه ماشش خوب است و هم قدر کارش جنجالی نیستنی.
یارا مشاور گلمرزا مشاور باشه مثل خودت، چقدر مشورای خوب به من دادی. خو نگفتی که بچه مامای ما ستاره را کدام بس مقرر کنم مشاور سبقم؟
کدام رشته را خونده؟
ای مکتب مکتب نخونده، فقط یک ده سال میشه، یک اینجو که از کاکایم بود دریور بودم اوجه، چون اینجو بس سه شده آل بیکار از دل ماست که مدیر خدمات وزارت شوه. چطور؟
گوش کنی، من مشوره میتونم که این رو سکرترت بساز و سکرترت که صنف هشت مکتب خونده او رو مدیر خدمات مقرر که، چرا که سکرتر اوقدر باسواد سر و کار نداره و مدیر خدمات باز یگان امضا ضرورت میشه، بازی کو امضا یاد نداره نی.
یارا من میگم جوره نداری گلمرزا، اینمی آخری رام برای من مشوره بده و بس.
اخو این نفر چارم و آخر خود جیلانی نام داره، ایره در کجا مقرر میکنی و چی کار کده میتونه؟
ای که از بچه خاله خوشویم است، این نه مکتب خونده و نه تحصیل داره و شب و روز در کوچه و بازار گای کتزی جنگو گای کتزو دسپرتو، از امی خاطر یعنی کارایش مردم منطقه بیزار شدن و از دستش دوزه شکایت کردن، باس پدرش به شما آمد و گفت که امیر خودت زیر دستت بگی که حال بندی نشه، چرا که 24 ساعت بغیر از بدماشی دیگه کار نداره. این حال خودت بگو چی مشوره میدی که ایره چی کاره بسازیم و کجا مقرر کنیم؟ آرام
ایره بادیگاردت بگی که اگان تو را سرش لط کنی. یعنی
یارا ما میگم مشاور گلمرزا جوره نداری جوره بچه، بیار دیگه من پس گردن تا که یک پچی گرد کنم. حالا آفرین.
شنوندو عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه، بشنوین.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا چی کار داری بیادر؟
صاحب من تصمیم دارم که در یکی از مشارکایی که در کابل جور شده اعمار شده یک خانه بخرم، دیگه گفتم باش که پرسان کنم که آیا این شهرک ها مطابق ماستر پلان چوروالی هست یا نی؟
خودت در کدام شهرک خانه میخری؟ اینه تو بگنی.
والا تصمیم دارم در شهرک نقره‌ای خانه بخرم.
شهرک نقره‌ای غیر قانونی جان بیادر، در اونجا نخری که آینده نداره.
خیده می شهرک غلام بودین خان چطور است؟
هی هی وام غیر قانونی است.
خب شهرک گلمرزا چطور است؟
این شهرک هم در جای بی‌نقشه ایمار شده، مگم پیش ما سند قانونی نداره.
آل خی که بی قانون است چرا اجازه دادیم که شهرک بسازن برادر؟
تا مجب گپایی میزنی جان بیادر، این شهرک ها کلش از کسایی است که در دولت کلان کلان چوکی دارن، زور چوروالی میکشه که جلوشان رو بگیره. بگنی
خب بگیره نریزه ما و برای ممر یک نمره زمین ها بتین دیگه.
ای کارم از دست ما ساخته نیست، چرا که از زمین را که معتوضه میکنیم او را غاصبین غصب میکنه و کس را نمیمانه که در اونجا خانه بسازنه. اگر میخوای صاحب خانه شوی برو دست بوسی یگان زوراور را بکو که برات یک نمره زمین توضیح کنه. ها
چی؟ وزیر صاحب اجازه است؟
بیا بیا ستار جان، تو کجا هستی که یک درک نداری؟
والا این هر طرف گشتم اینم که یک کارک برم پیدا کنم که بیکار هستم، هیچ کار نمیافم.
ما برات کار میتونم بیا در وزارت معین مقررت میکنم که قرارم اونجا سات تیر باشه موتر دیگه.
والا این گپت خود درست است، اما ما یک مشکل دارم.
چی مشکل داری باز؟
بیبی ما کار سیاسی هیچ نکدیم و با سیاست هیچ بلد نیستم.
ای بابا تو عجب گپای میزنی، سیاست دیگه چی کار داره؟ تا حال راز گفتی بعد از این دروغ بگو.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com